بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فأنجعوا يفنجعوا بما يحق عليكم من السمع والطاعة. فهمد که تا حالا بحث خداشناسی و اینا بود، از اینجا حضرت به نظر میاد بحث همون حکومتشون هم، یعنی به عنوان والی دارد با مردم سخن میگه، میگه گوش کنید دیگر، اطاعت کنید دیگر، اینقدر ما رو اذیت نکنید. خلاصه فنجی و ولی دو جور، یعنی فافلحو، رستگار بشید با آنچه که بر شما واجب است از سمع و طاعت و اخلاص النصیحه و حسن المعاذره. خب بله، اونجا پشتم تو کتاب هستم خدمت بهتون بدم. اون دوتای اولش میگه واجبات بر شماست، حسن طاعت به سمع و طاعت، بعد میگه اخلاص نصیحت. نصیحت کاملا خیرخواهی کنید، حالا خیرخواهی برای من اصلا به عنوان والی یا برای خودتون، و حسن معاذره، همراهی کنید، همکاری کنید، وزیر خوب باشید برای من، و اعینوا انفسکم بلزوم طریقت مستقیمه، خودتون رو کمک کنید به لزوم، یعنی به همراه بودن با راه مستقیم، چپ و راست نرید، بله؟ ملازم باشید، بله. و هجر امور مکروهه، کار نادرست رو نکنید، قوانین رعایت کنید خلاصه. و تعاطوا الحق بینکم، حق رو بین خودتون بیاورید، تعاطی کنید، تعاطا الحق رو تو مرات الوقود اینجوری معنا کرده، ای تناولو بن یأخذه بعضكم من بعض لیظهره لا یا لیظهره ولا یزیع، نظری دو زمین بمانه. روزه حق رو نظری دو زمین بمانه، حق رو به پا بدارید، اینجوری بکنم یه تعاطو از همدیگه بگیرید، اگر خواسته که بذاره زمین شما برش دار. آره، تو اصول کافی دارد که تعاط الحق بینکم، آره اینجا هم که داشته که بینکم بر و تعاونوا علیه رو اونجا داره، تعاونوا بهی دونی، عبارت های خورده مختلفه، و با هم دیگر رو کمک کنید، بله. و خذوا علی یده ظالم سفیه، اون کسی که ظلم میکند و نادانه، دست رو بگیرید که ظلم نکنه. مرو بالمعروف و نهو عنه، امر معروف و نهی از منکر کنید، و عرفوا لذوی الفضل فضلهم، ولی اون دارایان فضل رو فضلشو بشناسه که همون در رأسشون اهل بیت علیهم السلام. خیلی حضرت که مظلوم بوده، فکر کنم خیلی مثل خطبه شیخ سقی و اونا خیلی کم بوده، خیلی کم پیش می اومده که حضرت اشاره مستقیم داشته باشن به حقانیت خودشون رو بخوان بگن، یا میگه لذب الفضل فضلها، در پوشش این دارن به مردم توصیه میکنن که به اهل بیت علیهم السلام توجه لازم رو داشته باشید. اسمن الله و ایاکم بالهدا و ثبتنا و ایاکم علی التقوی و استغفر الله لی و لکم. اون بحث استغفار رو من دیدم یا آقای میلانی هم تو اون جمله قبل همون حرف بار میزنم که استغفارمون یعنی استغفار برای شیعیان، این استغفار گناه برای خودشون نبوده. آره همون جمع که برای خودشون هم برای شیعیان دو قبضه دو قبضه حتی خب تن خودن این معنایی هم داره. استغفار گفتن طلب رحمت هم هست توش، رجوع الله تنها برای پوشش و گناه نیست. حالا این گفت بله خب من شاهد از لغت و اینا شد پیدا نشم. آره دو چیزه بله. آره این یکی از مشکلات بحثا این بحث استغفار اهل بیت علیه السلام شروع میشه حل کرد، چون آیات قرآن هم داره آتا و ما آتا و به قلوب هم و جله یعطون ما آتا و به قلوب هم و جله، یعنی در این حالی که کار خیر میکنن مؤمنین خصوصیت شده اینه. هیچ چیزی رو فرو گذار نمی کنند، همه اعتقالی رو انجام میدن، ولی همچنان قلوبشون ترسانه ترسانه. یعنی با این چیزی که ما تو اصول میخوانیم قبه قاب بلا بیان نمیدونم با اون نمیسازه یعنی چیزایی که نباید عقلا عقاب بشه از اون میترسند. اینه مقصود که نیست، یعنی خوف بلا وجه دارن اگر همه کارا رو درست انجام میدن. با جای مردی خیلی من خیلی بر رفتیم اتفاقا گفتش که همین نه اینا هر کارم که بکنن چون به اندازه اون چه که باید بکنن نکردن هم اون حق خدا رو انجام ندادند.
چون ظرفیت رو خیلی بالا
داشت. ظرفیت نه اصلا هر کارم گفت انسان بکنه باز مقصره. خب من گفتم مقصر اصولی که نباید باشه دیگه، بالاخره واجبات انجام میده و حرامات هم به تا اونجایی که میدونسته ترک کرده دیگه، چی خود ازش میخواد دیگه؟ خودش بکشه چیکار کنه؟ میگه نه از آقای میانی استعاد داشتن نه این بالاخره مقصر هر کارم میکنه بازم اون قایت رو انجام نداده. برای همین ترسه هستیم این احساس
قایت رو میتونه انجام بده.
آره دیگه نه دیگه نمیتونه دیگه، یعنی هر چی که خواسته خدا انجام آورده دیگه.
میگم معرفت در حد اعلا، عمل در حد
اعلا. بله چی میخواد میگم آیه قرآن هم بیوتون معاتب و قلوب هم وزیر هم هست واسه یکی از چیزه ایست که از چی منصرفه؟
از فهمه منصرفه.
نه قلوب هم بجله که اهل بیت شد، نه خوف اهل بیت که واضحه که از رات تو دعاشون همش عشق و آه و گریه.
نه میگم که اون شبون با قصر نشون دادن خوده بود لاتو خجمه تحصیل بود، نه همون توازو در برابر خدا آیده تو عظمت تو آنچنان است که من با همه ضعفیت هم به چیز تو نمیرسم.
چیز تو نمرسن بالاخره خوف میاره ای کار؟
نه خوف
نمیاره. آه خلوبان بجه نه لا تخرج نهانه تخصیر تو احتمال دارد. شد مثلا ای همه نعمت داده ما اینا هیچه، اینا هرچی بود که نه اینا. بله این درسته، این مقدارشو میفهمه، ولی بالاتر از این بحث خوف بحث بجه بودن
خوفشم با همون
اگر خوف مثلا نسبت بله مال آینده هم باشه باز یک توجیه داره. بله نسبت به آینده چی پیش خواهد آمد؟ خدا ما رو دست ما رو بگیر ول نکنی، ما رو این شیطان رو مسلط بر ما نکنی، هوا اینجور چیزا اینا رو میفهمه انسان.
ولی
اگر ما قلوبان بجره مال آینده باشه خوبه، ولی مثل این استغفر الله و خلاصه نمیدونم آدم چیه. خب بریم حدیث
زنگی رو دلم در اصلا همشینی و سنم تا چیز زنگی رو دلم میشینم تو با استفاری پاک میشه
آره
در کل مجلس صفحه من هست.
بله، یعنی گویا خودش مطلوبیت ذاتی داره به این معنا که بدون گناه هم استفاده استغفر من کل زن من بدون گناه من استغفار میکنم. این شاهد میشه اون معنایی که آقای میلانی میگه، میگه استغفار به معنای طلب مغفرت نیست، خودش برام طلب رحمته، طلب رحمته. این اون چی تو ذهن ما هست، اون یعنی راه حلی که با این من غیر ذنبی که صریحا تو حدیث آمده میگه بدون گناه ما استغفار. این معلومه اون استغفار یک اصطلاح دیگری هم داره که آنجا میگن احتمالا اون درست باشه، بوق بشه حد کرد. توبه هم یعنی رجوع الالله، یعنی انگار از خدا چیزی خواستن، رو به خدا آوردن، به معنای برگشت از کار خلاف نیست. اونم با تنی همین معنای دومی که برای استغفار میگن تو توبه هم هست. این معنا اینجوری باشه خوبه.
معنا میگه توبه برگشت از گناه، استغفار جبرانه.
آره یک معنی آره. توبه در رجوع الالله یعنی از رو به خدا بیارم، از خدا توجه ما به خدا باشه دیگه. اینم از این اینجوری میشه معنا کرد. این معنا باشه طلب رحمت باشه مشکل نداره. بله، میرد روایت دوم، روایت فوق‌العاده است توی بحث توحید که این هر فقره فقرش قابل استناد تو بحث توحیدی، خیلی روایت عجیبیه. بله، روایت میگه که محمد ابن یحیی ابن فلان، حالا میدونم این مثلا عمر ابن علی ابن ابی طالبی مثلا نواسه امیرالمومنین بوده که زمان امام رضا زنده بوده. حالا این رو باید خوب نگاه میکرده میگیم چی هست چی هست.
محمد ابن یحیی ابن عمر ابن
علی السلام هم نوشته. قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام يتكلم بهذا الكلام عند المأمون في التوحيد. بعد قصهش هم تو باز جمله بعد میگه که عند المأمون لما اراد ان يستعمل الرضا علیه السلام على هذا الامر جمع بني هاشم، حضرت رو بخواست که حالا این عنوان جانشین خودش قرار بده، ولی عهد قرار بده، یا اصلا میخواست حاکمش کنه. مثل که اول میگفت شما بفرمایید، یا ولی عهدش قرار بده. جمع بنی هاشم قال اینی اورید و ان استعمل الرضا علی هذا الامر من بعدی نه دیگه همین چی کجاش باید یه همگاه از کردم. اینجا یک نقلش اینه که هم یک راست رفته سراغ خطبه، ولی یه نقل دیگهش این است که مثلا اون شروع قصه هم گفته که اندن معمول لما اراده.
نه قبلش
میگه
ابن عبیدیان
بود، میگه از کردم و رواه لی ایزن احمد ابن عبدالله علوی مولن له و خالن به بعضه هم. حالا این دایی بعضی بود و مولای بعضی هم بود. حالا ان قاسم بن ایوب علوی ان المعمون چیز خواست نداره. بله، ان المعمون حضرت رو خواست که بری عهدش کنه، بنی هاشم رو جمع کرد گفت من میخوام حضرت رضا رو بری هم بگمارم. بنی هاشم گفتن آقا این کیه، یه آدم مثلا بی سوادیه. قالوا اتولی رجلا جاهدا ليس له بصر به تدبیر الخلافه. ظاهرا میخواستن به قول معروف تحریک کنن مأمون رو، یک جوری فضل حضرت رضا رو میخواستن به نمایش بذارن. بلا خیلی بعید میگن هست که بی سواد بدون حضرت، حالا بگن شایسته خلافت نیست یه بحث دیگه است، ولی اینکه بی سواد بگه آه هیچی بلد نیست، یکی آدم رو
خلافت
آره داده
نه اینکه بی سواده،
خلاصه بصری به تدبیر امور ندارد همین یعنی از جهت علمی بخوان حضرت رو سطح پایین بداند نیست. خیلی حاجی آقای میدانی تو این بحث تو ایشون میگن نه اینا میدونستن چیه، میخواستن حضرت رو فضلش را آشکار کنند. این فحسده او نبوده، این خطای راویه که رو به منظر حسادت دیده، و حالی که اینا میدانستن حضرت چیه و یه بحث حسادت مطرح نبوده. تو قصه جان امام جواد هم هست که حضرت رو به شکل یک باغبان پوشش دادن، اینا رو هم گفت آمین ابدا ابدا یه حرف نیست. و ظاهرن روایات متعددی هم که هست که عظمت حضرت رضا پوشیده نبوده بر بنی هاشم از محبت. اینا رو این روایات کذایی که کوچک دیدن امام بوده توسط واقفیه جعل شده، این روایات نادرست که حضرت رو پایین خواستن بیان. حتی بنی هاشم هم اینا رو قبول نداشتن حضرت ابدا. نخیر تو روایات من باید مراجعه کنم هست، تو روایات متعددی که حضرت رضا رو عظمت شده مشهور بوده قبل از این که ولی عهد بشه، حضرت رو به علم و سواد و آگاهی و به عظمت حضرت رو هیچ کسی انکار نداشته.
یه اولم شعبده موسا و به اما باید که مولای ما هستی و بطور از اون خمان بالا چه مولای همان بشما
همه علی موسیقی. بله این روایات معتبر این رو داره، ولی این واقف بیه یه علیهم ما علیهم آمدن بلخی روایات رو جلب کردن در کوچک کردن عظمت حضرت رضا. یه هم شاید فحسده او از همون قبیل باشه.
شاید نکه کلاب و منطوره بودن
خود جعل کردن که او که دسته در کتب که این که خیلی از این الان روایات ما الان واقفه هستن. خب بعدن حالا بعدن شد وارد کردن، او زمان خاصی ممتوره بودن دیگه، بعد که رابطه داشته بعده
میگم زمان
چی احسن تو همین شما خب تایید میکنی این کار رو ممکن جعل کرده باشه. بله بله تعبیر فحسده او این که بنی هاشم حضرت رو قبول نداشتن حسادت میکردن اینا یک چیزیست که توسط واقفیه گفته میشه جمع جعل شده. هر صورت
جعل تحچیه
دیگه
فهم اون آغاز از اون.
آره احسنت همین. خب این همون آقایی که داره این رو میگد، این فضا رو اون واقفیه توی ذهن این شخص ایجاد کردن که بنی هاشم با امام رضا بدن. نه هم چیزی نبوده، این آقای تلقی که داشته به خاطر همون روایات واقعی بوده. خواستم
بگم که آقا این خلافت که نگه تجربه نداره
باشه همینا نه یه از تو بنا همین دیگه حضرت کوچک میدونن دیگه، یعنی این شایستی خلافت نداره همین دیگه. این اینجوری نبوده، نه بنی هاشم همه پشت امام رضا بودن، اینجور نبوده که اختلاف درونی اختلاف درونی اصلا صحیح نیست.
حالا
اینه
به سادگی
نمیشه با اونا رو بگم روایت معتبر داره، روایت معتبر داره که مکرر نه معتبر نیست. اون روایت مثلا قافه و قافه‌ای که هست اصلا خیلی زشته که حضرت امام جواد علیه السلام علیه عزو بالله بی پدر معرفی میشه تو روایت، یعنی گویا این از زیر بطه بوده یک جایی پیدا کردن امام جواد رو که خیلی افتضاح اون روایته و باید قافه اصلا قابل قبول نیست که اصلا قابل میگم اون خیلی به ذهن میزنه که همین توسط واقع بجم اون
چیه کارا بنی هاشم بالاخره به جایگاه امام بصیرتی نداشتن
جایگاه آخرتی او که بله نه. ولی بحث خلافت موقع که یک شخص مأمون و امین هر بی سر و پای میامده خلیفه میشده، بعد این آقایی که نوه پیامبر است و این همه جهت علم و فلان اینه میتونه به قول گفت آی شهید نام میکنم گفت که به امام گفتن شما نمیتونین حکومت کنین، گفت این رضای میرپنج بی سواد تونست مملکت رو بچرخونه، ما نمیتونیم بچرخونه، چرا نتونیم بچرخونه؟ فرق نداره که یه حرفا چیه که میگه آقا نمیتونه
امام تجربه نداره
میگم دیگه از کردم یه هم آدم ها آمدن خلاصه میگم همچه احتمالاتی که بنی هاشم با حضرت زاویه داشتن، دو دستگی بوده پیش بنی هاشم اینها، این سینس مرسدون. من خیلی توی بحث تاریخی بلد نیست. قال اتولی رجلن جالن لیس لو بسم تجوی خلافه، قال فبس علیه رجلن یعتنا فنرا من جهلی ما یستدل و بی علیه. خیلی یه توهین رو به اوج رسوندن. بفرزی که بیاره آقا را که بید نگاه به خودت نشون بدیم چقدر آدمه علیه یعظه بالله جاهلیستی شد. فبعض علیه فعتاه، گویا دیگر در مقابل عمل اینجوری که من عرض کردم طبق این احتمال تحریکش کردن. این بیچاره مون تو سر دورای چیکار کنه؟ گفت خب باشه بیاد حضرت بیان. میدونست حضرت بیاد مفتزه میشه، مثل جهان خطبه خواندن امام سجاد برای تو مدرسه یزید و اینا دیگه. تو آن مقابل چی چاره ای نیست دیگه، همه میگن بیا بیا بیا. خب خب بخواد همین حقه به نهاشه ماره واسه این رو تحریک بیا آقای همچه شخصیست ایشون. خلاصه فعتاه و قال له بنو هاشم یا ابل حسن اسعد المنبر بن سبلنا علمن نعبد الله علیه. این دیگر چی بوده که میگن موضوع خطبه توحید باشه؟ آقا برو بالا خدا رو به ما معرفی کن، سوادت رو اونجا میتونه ما نشون بدی، به همه میتونه نشون بدی. توی مسئله توحید کم کسی میتونه حرف بزنه یا هیچ کس نمیتونه حرف بزنه، اون اعلم مردم میتونه حرف بزنه. این خیلی فوق‌العاده است. این بحثای توحید اون که الذی سئلت الانبیاء توی دوره قبلی جلو کار انبیاییست، تعلیم توحید کار هر بی سر و پایی نیست که بخواد یا توحید یاد بده یا خلاصه. یا حالا چه تلازمی بین تعلیم توحید و تدبیر الاموره، تدبیر الخلافه است؟ چی ربطی بین یوتا داره؟ یعنی خودش چیزی ها شاید مثلا این بوده یا این مثلا تلازم بین اینها بوده، یا مثلا حداقل شرط خلافت اینه که بتونه خداشناسی رو بگرد. چی بوده قصه؟ خلاصه اینه. پس دو احتمال هست، یه جوری من نوشتم که خواستن نفی حداقل شرایط رو بکنن. آقا تو خود توحید رو بلد نیست بگه، بعد تو میخوای بگی بیاد خلیفه بشه، این باشه که خیلی شأن توحید میاد پایین طبق این احتمال. یا اینکه نه از او بر بگیم آقا
اگه
معمون بلد بزنیم، مثلا حضرت حالا مقصد محک بزنن
آنها
برای شرطش بوده معمون هم باید
بلد نمیده.
سی درمان
سیده
حالا
که از ما
بگیری به کسی آدم
آدمی
بزنید
دیگه.
آره گویا گویا نه همین خواهم بگم این خلافت همین احتمال دیگه همین است که خلافت امر الهیست، یعنی اون منصوب باید باشه از جانب خدا و این کس توحید رو بلده، توحید با این عظمت رو فقط او بلده است. یکی از خلاصه بحثی که قبلا هم بود، یکی از معجزات، یکی از علامتهای این که این آقا حجت خداست اینی که خداشناسی رو بلد باشد. که میگم این تو شواهدی داشت تو روایات قبل که یهودی ها می آمدن تو مدینه سوالات توحیدی می کردن تا اما فهمیدن کی خلیفه رسول الله هست، گفتن خدا کجاست؟ ابوبکر نتونست بگه، عمر نتونست بگه، فلان هدایتش کردن به اون و این توضیح داد اینا، گفتن بس خلیفه پیامبر شمایی. این جناب امام رضا علیه السلام رو هم به عنوان خلیفه پیامبر، به عنوان کسی که بتوند از جانب خدا خلافت رو انجام بده، به تدبیر الخلافه شرطش همین تعلیم توحید است، بتونه توحید رو و بیان کنه. نیست که بگو احتمالا نیست دیگه، نکم نیست سر زقات
میگه. معمول میگه بعد خودم میخوام امام رضا رو بذارم، نه خود خدا امام رضا رو انتخاب
کرده. اینا میگن دیگه ادعای بنی هاشم این بوده که بیا کسی بذاریم که توحید رو به ما بگه که معلوم بشه فضلش. جانشینم اصلا هیچ بحث از ولایت عهدی هم تحت نیست. استعمد الامر حضرت محاسبی داد خلیفش کنه، نه بعدش. بله بله
خدا بگذاره
اینو اصلا دیگه. چرا دیگه
معمول میگه بعد خودم
میخوام
خلیفه
بذارم؟ میگم تو ذهنشون این که به زبان نیاوردن، درسته به زبان نیاوردن که فلان، ولی این برای تو ذهن مردم و اون بنو هاشم همین بوده دیگر. خلاصه از جانب خدا اگر کسی نصب شده باشد حداقلش اینه که توحید رو بلد باشه. خب درسته، اما در بین خودشون به عنوان اینکه تو مردم این جهت بوده. خلاصه هرچی هست این یه خصوصیتی بوده که امر توحید رو از حضرت خواستن بیا توضیح بده. شما چی بوده قصدش؟ بالاخره باید معلوم بشه. خلاصه فسعید علیه السلام المنبر فقعد ملیان لا یتکلم و مترقن. حضرت رفت بالای منبر، سرشو انداخت، یه مدتی یکم سکوت کرد و ثم انتفض انتفاضتا، یه حرکتی به خودش داد، یعنی لباساش آره اینجور نمشتن آره، و استوا قائما، ایستاد حضرت به خطبه خواندن. دیگه بحث خداشناسی شاید میخواد حضرت خلاصه با اون زبان بدنش بحث اهمیت موضوع رو برسونه، شروع کنند در مورد خداشناسی سخن گفتن و عظمت مطلب رو با این کار. چرا گفتن این سب علما نعبد الله علیه، آره خدا رو خداشناسی بگو. و حمد الله و اثنا علیه و صلی علی نبیه و اهل بیته. اول حمد و صلوات رو حضرت شروع کردن. حالا اینم خوبه بررسی بشه. الان ما چیزی که ما مرسومه که حمد و صلوات این منشأش چیه، روایت رو خب داوته با بسم الله که هست، هم کل امر زیبا لم یبدأ بسم الله و ابتر داریم، ولی که حمد و صلوات بر پیامبر آیا روایات تأکیدی داره نداره؟ حالا این شیبه که حضرت رضا همینطوره، ولی تو خطبات نهج البلاغه خب خیلی هاشه تقطیع شده، از اول نیامده. باید یه بررسی بشه. حال اینم سوالیه که خوبه بهش پرداخته بشه. ولی حضرت رضایی کار کردن اینجا. ثم قال اول عبادت الله معرفته. حالا اولین عبادت معرفت خداست. حالا یا مقصود این است که شروع کاره، یعنی اول باید خدا رو بشناسی بعد بیای عبادت کنی، اول زمانی یعنی، یا یعنی که بالاترین عبادت مثلا معرفت خداست.
اول آخرش معرفت
خداست. اول آخرش هم میگه اول اولش میگه
عبادت بندگیه
داره. خب بله خب میگه مجده معلوم بندگیست. ها میگم اول عبادت الله مقصود از اول یعنی بالاترین عبادت معرفت است، یا اینکه شروع عبادت با معرفت باید اتفاق بیفته. اگر معرفتی نباشه عبادت معنی نداره. باید بشناسی کیو عبادت میخوای بکنی. بلا چی عبادته؟ و اصل معرفت الله توحیده. این خیلی همون نکته ای که ما برش واکشری داریم، بحث خداشناسی همون نفی شبیه هست. اگه اون غیر متجزی بودن خدا رو بهش از آن کردید که همون توحیدشه، خدا رو شناختی، و الا خداشناسی اتفاق نمیفته. توحید همون نفی شبیه که در دلش نفی شریک هم هست. تو عبارت بعدی هم که میگه و نظام و توحید الله نفی و صفات ان، همینه. چیزی که تغییر نداره، حالت ندارد، موجودی است که جز نداشته باشه.
توحید باید مجمل هم توحید ذاتی رو مخواد بگیرم، توحید احدی رو مخواد بگیرم، توحید صفاتی رو مخواد بگیرم،
اینا همه یکیست. اینا اطاعت و نه اطاعت و اینا که او که بستی است، ولی توحید در ذات رو داره میگن. خدا که ذاتش یکیست. از کردم بله بله همین دیگه توضیح از میکنم. این موقعی که خدای غیر متجزی شد یعنی که صفت و حالت هم نداره، این چیزی برای خدا ثابت نیست. خدا اینجوری است که دارای علم باشد چون غیر متجزی است، بلکه ذاتش علم است، ذاتش قدرت است. این خیلی نکته مهمیه که غیر متجزی بودن خدا رو تو بحث صفات خودش رو نشون میداد. کسی میتونه غیر متجزی بودن خدا رو ادعا کنه که فهمیدم، تو بحث صفات لنگ نزن. بحث صفات اگر این رو تونست باور کند که ذاتیست که علم است، ذاتیست که قدرت است، هیچ گونه دوگانگی و تجزی در ذاتش وجود نداره، موجودی نیست که دارای علم باشد، اینجا میتونه بگه که بله خدا رو ما به عنوان خدای غیر متجزی قبول داریم. اصلا میگم ذات و صفت یکیه، مثلا معنی که صفت نداره خدا، حالت نداره خدا. این چیزایی که حالا جای آمده اینا از هم دیگه بخوان جدا کنن نه تو صحیح نیست. ذات و صفت اون میگه صفت نداره، حالت نداره. ما انگار یوری دو چیز اماره این است که شما غیر متجزی بودن خدا رو قبول کردی، فهمیدی. یکی این که تو بحث صفت همینجور که عرض کردم، دومی که اول اگر اینجوری بیاید بگی آقا ما خدا رو اثبات میکنیم، بعد دلیل دیگه میاریم میگیم خدا دوتا نیست، این معلوم میشه غیر متجزی بودن خدا رو توجه دقیقی بهش نکردی. موجودی که غیر متجزی است، اون اصل اثباتش با توحیدش همراهشه. لذا اینجا میفرماید اصل معرفت خدا توحید خداست. اگر بنابشه خدا رو با یک دلیل اثبات کنی، توحیدش رو با یک دلیل دیگه اثبات کنی، معلومه تو معرفت الله شما لنگ زدی. چون که او دلیلی که میاد اثبات خدا میکنه همو دلیل اثبات توحید خدا رو میکنه، که غیر متجزی بودن خداوند بی‌معناست. خب کل نداره دیگر که توضیحش رو خیلی چند بار عرض کردی، چیزی که جزء نداره کل هم نداره طبیعتا، و لذا طبیعتا این شبیه و شریک نداره. اما اگر نه شما خدا رو آمد از رو دیگه راست پدید، بعد مندی تو توحیدش. خیلی های جوری میگفت حالا میدم شنیدم بعد جا هست میگه آما در توحید دلیل عقلی نداریم، باید بریم تو سراغ روایات و آیات که خدا بگیم یکیست. این معلوم شد اصل خدا رو هم شما دقیق اثبات نکنید.
نه حالا من شما نکنم، حالا توحید ذاتی شما اثبات کردیم،
بقیه چیزا میفهمیم. بقیه چیزا چیه؟ گفتم من دارم اینجوری گفتم تلازم داره بین اثبات اصل خدا و اثبات وحدانیت خدا. اگر کسی آمد بین ایتا تفکیک کرد، گفت دلیل بر اثبات خدا یکیست، دلیل بر توحید چیز دیگریست، دلیل مستقلی داره توحید خدا، این عرض کردم دیگر. دلیل اثبات خدا به خاطر متجزی بودن مخلوقات هست، مخلوقات متجزی و مقداری هستند، پس خالقی دارن که متجزی نیست. اون خالقی که متجزی نیست خب دو داشتن براش معنا ندارد، چون کل داشتن به معنی متجزی بودن است. شریک داشتن اینا یعنی اینو رفیقش و ده تا خدا با همدیگر داخل یک مجموعه هستن کلن. اگر کل داشته باشه خدا یعنی جز دارن، ولی اگه جزء نشه یعنی کل ندارد، یعنی که واحد است. پس اصل اثبات خدا با اصل توحید با هم اثبات میشه.
نه شما وقتی خدای رو اثبات کردین که غیر متجزی نیست،
آره اگر کسی
یه چیزی رو اثبات کردین که غیر متجزی نیست، بعد استدلال میارید که دو تا نمیتونه باشه، شما بین دو تا استدلال میارید.
غیر نه دیگه ما
شما میگین الان هر متجزی باید غیر متجزی پشتش باشه، درسته؟
بله.
حالا غیر متجزی چرا واحده؟
اگر واحد نباشه معلوم میشه که متجزی است. اگر واحد نباشد معلوم میشه خدا متجزی است. گفتم دیگر بین کل و جز تضایف برقراره. چیزی که جز نداره کل هم ندارد. اگر چیزی که جز نداره داخل مجموعی نیست که چند تا رفیق با هم دیگه داخل اون باشد. لم یلد و لم یولد. چیزی که از درون چیزی بیرون نمیاد خودش هم از چیز دیگری بیرون نیامده است. یعنی که شریک ندارد.
بله
یکی
و مرکب
نیست. حالا چرا صفاتش این خب بله. بعد چه بحث صفت صفت داشتن تلازم با تجزی است. چون صفت یعنی که نکنید خوب دقت کنید تجزی این تعدد که باشه امکان تغییر توش خوابیده است. اگر چیزی بگید این صفت رو دارد، این مثلا دارای علم است، دارای قدرت است، این اگر این رو دارای اون دونستید یعنی برای صفت قائل شدید، یعنی خب این ممکنه زائل بشه دیگر. اصلا توی دوئیت و صفت داشتن امکان تغییر درش نهفته است. اما چیزی امکان تغییر ندارد که صفت نداشته باشد. یعنی این علم رو به عنوان صفت نباید برای خدا قائل بشه. اگر قائل شدن علم برای خدا همان و امکان تغییر همان.
نه کی گفته هر علم
زائد بر ذاتی باید تغییر کنه؟ نه. علم زائد بر ذاتی شما بحث اجتماع نقیزه اینو بارا گفت امکان ذاتی است. شما یعنی ذهنتون نره نه آقا ما فرض میکنیم تغییر نمیکنه. اینجوری میخواهید بگید دیگه. بخواه بگید یک چیزیست که چسبیده بهشه. هیچ امکان زوال ندارد دیگه. بیجوری میگید دیگه. ما فرض میکنیم این دوتا با همدیگر گره خوردن. دستاشون رو دور کمر هم حلقه زدن. از همدیگه نمیتونیم این حال رو جدا کنیم. بیجوری میگید دیگه. این صفته چسبیده یه با اون موصوف است. امکان تغییر درش ندارد. اینجوری فرض میکنم. ما اینجوری فرض میکنم که اشکال داره دیگه. پس شما نگید که هر صفت زائد بر ذات امکان تغییر داره. میگیم آقا از عالم فرض بیا بیرون. واقع رو بچسب. چیزی که چیز ملازمه با چیز دیگری باشد جدا شدنش آیا محال است؟ نه محال نیست. چون شما نقیزه نه. خب فرض با فرض. ما الان فرض میکنیم جناب حجتی محال است که عباشو در بیاره. آیا واقعا محال میشه؟ نه. با فرض شما که چیزی که ممکن است که محال نمیشه.
نه چون
خداست امکان نداره. نه دیگه خب چون خداست نه دیگه تو باید میتونم فرض میکنیم باید وجه داشته باشه استدلال داشته ما محال ما
چون خداست خدا محال داره
از کردم بدون وجه که نمیتونی بگید که محال است. خب خدا بودنش به خاطر این است که مخلوقات متجزی دارد، مخلوقاتی دارد که امکان زوال دارد، امکان اینکه صفاتشون جابجا بشد. خدا نباید این گونه باشد. خدا این گونه نیست. چرا نیست؟
علم زائد بر ذاتی داره و جدا شدنی ازش هم نیست. در ممکن ها ممکن ازش جدا بشه ولی در خدا چون نفی شبیه کردیم در خدا جدا نمیشه.
چرا خب دلیلش همینه دیگه. شما خوب دقت کنید چون اگر دوئیت که باشه زوالش اجتماع نقیزه نیست. زوالش یعنی جابجا شدنش این صفت بره محال نیست. اجتماع نقیزه پیش نمیاد.
علمش از خودش
جدا میشه. میتونه عالم نباشه.
در خدا اینطوری نیست.
استدلال
آوردیم دیگه. استدلال آوردیم که
در
ممکن در خدا
نمیتونه اینطوری
باشه.
خب چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟
چرا
نمیتونه؟ چرا این موجود؟
چون ممکنه
میبینیم.
احسنتون میگه. ممکنه وجود داره میگه این علمش از
خدا میشه. در خدا یک علم زاد بر ذاتی اسمش میتونه یعنی چرا این در مورد مخلوق امکان جدا شدنش هست اون نیست؟ احسنت همینه. احسنت باریکلا همینشود. پس همینشود. یعنی این از این به اون میخوای برسید، از مخلوق میخوای به خالق برسید، همینه دیگه. ببین چرا این شد ممکن؟ چون صفت زائد بر ذات بود، چون یک صفتی داشت که به خودش شما فرضم بکنی، هرچی هم فرض کنی اون امکان زوال دارد. یعنی اجتماع نقیزه پیش نمیاد این صفت رو نداشته باشه. پس خدایی دارد که این چنین نیست، خدایی دارد که امکان زوال درش نیست. چه جوریست؟ باید بگی توحیده، باید بگی نفی و صفاته، باید بگی صفت زائد بر ذات، صفتی اینجوری خودش چسبیده باشد به صفتش. نمیشه اگر اینجوری فرض کنی امکان زوال هست، راهی جز این ندارید که او خدایی رو معتقد بشید که صفتش عین ذاتشه. حالا این میگم دو چیز، این غیر متجزی بودن رو بله آقای فریمانی میگم دو چیز
رو باید باید گرفت.
نه دو تا بحث رو اگر اون رو دقت درش کردید معلوم میشه غیر متجزی بودن و خدا رو هم درست فهمیدید. یکی بحث نفی صفات، یکی بحث یگانگی خدا. این دوتا رو اگر توش خوب ورود کردید معلوم میشه غیر متجزی بودن و خدا رو هم دقیق فهمیدید. ولی اگر نه اونجا لنگ بزنید اونا که معلوم میشه غیر متجزی بودن و خدا رو هم دقیق نکردید. که همین این صفت خدا رو اگر شما تونستید اونجا بگید که چند تا مفهوم دال بر یک مصداق، همون چیزی که مرحوم آخوند میگه تو بحث مشتق، ایشون هم اونجا خوب گفته اینو. نه حالا من اونجا یادمه که میگه که شاید تو اسلام نه باشه که چند تا مفهوم از یک مصداق دارن حکایت میکنن. این خیلی عجیبه، یعنی کاملا برخلاف هر چی که ما فکر میکنیم. در مورد غیر خدا همیشه تعدد مفهوم داله بر تعدد مصداقه، اما در مورد خداوند است که بلا تو سایر چیزا معقول اول مال و معقول ثانی میشه. از یک شی میگه آقا این مثلا فلاکس، این هم ممکن الوجود است، هم نمیدونم حادث است، هم معلول است، هم مملوک است. شما مفاهیم متعددی از یک چیز انتظار میکنی ولی یک چیز در خارج است، باقیش میشن معقول ثانی. در خارج ما نداریم امکان و ملکیت و فلان نداریم، فقط در خداست که عناوین متعدد اصیلی ازش انتظار میشد یا برش هم میشود، ولی در این حال یه مصداق هم بیشتر نیست. اما در مورد غیر ما ایشون مثلا در مورد ما میگن آقا وجود و ماهیت، میگن که در مورد ما هم میگه آقا این آقای حجتی موجود است، پس یک حجتی شد یک موجودون شد، این دو موجودون شد. میگن آقا همون بحث هم بوده، میگن وجود معقول است و الا وجود اگر بخواد که اصیل باشه، ماهیت هم بخواد که اصیل باشه تو خارج، هر دو خارجیت داشته باشن که میشد که تعدد، یک شو باید معقول ثانی کنی. اون آقاون اساطیر وجودی میگن ماهیت معقول ثانی است، اون آقاون اساطیر ماهی میگن وجود معقول ثانی است.
متعددی و شما قابل
سرزنید هم یکیشان اصالت داره، باقیهش معقول ثانی است. فقط در مورد خداست که همش اصیل است، یعنی همشون مصداق خارجی دارن، یعنی که علم خدا معقول ثانی نیست. اما و قدرت خدا هم معقول ثانی
نیست.
امیرو میگم دیگه، من دارم میگم دیگه یه مصداقش نداره، چون ما دلیل داریم. میگه آقا ما میگه که بله اصالت دارن، همین تناقض شد. شما تناقض شد چون شما او کبرا رو قبلا مفروض گرفته که نمیشود تعدد مفاهیم بدون تعدد مصادیق. میگیم چرا میشد؟ در خداست که شما از یک ذات میگه آقا اگر علم خدا رو بگیری ازش اصلا خدا نمیماند. خدا نیست، نه این که مثلا یک موجودی هست و ولی دیگر خدا نیست، نه دیگر اصلا اون معدوم میشود.
نه الان یک ذات داریم مفاهیم متعددی برای قابل صده در مورد خدا، درسته؟
چیه؟
یک ذات داریم مفاهیم متعددی برای قابل صده،
این بیاسته
خدا ما ذاتی داریم که مفاهیم متعددی برای خودم
آره
ما بلویدا در خود ما همه میدونیم که ذات واحد داریم که وجودی داریم که مفاهیم متعددی هم سازن
مثلا
میشیم که الان ما هم پدریم هم معلمیم هم
او که همه شد که عناوین غیر حقیقی که پدر بودن و چی بودن که پدر بودن که اعتبار است که شما چیزی بقیه که یه بچه یه بچه نه چیزی بر شما مثلا شما یک فرض کن زنی گرفتی تو پاکستان مثلا بخواه میگم دورش کنید واضح تر میشه او بچه به دنیا میاره شما اینجا یه احساس چاقی میکنی چی بعض همینه که هیچ وقت نیست آقا یه حرفا چیه پدر و فلان یه حرفا یه همه چیه انتظاری او بیچاره داره درد زایمان میکشه شما دیدی اینجا چاق میشی؟
خدا
چیه؟ خدا خداوند علم و شما من خیال میکردم بخواید مثلا در مورد علم و قدرتتون مثال بزنید ولا پدر بودن که معلومه که امر اعتباری است ها احسنتم عالی کلا علم شما غیر قدرت شماست این رو ممکنه از شما بگیرن علمتون شما هستید مثلا آلزایمر بگیرن با شما هستید مثلا علمت غیر از توانت غیر از قدرتت باز نه چند تا چیز با هم دیگه دارید میشه شما زو علم یعنی شما اون دانشی که دارید غیر از تواناییتونه زور بازوتونه زور بازوتون قابل کم و زیاد قابل زواله و علمتون باز همینجور اینا چند تا چیز تو شما جمع شده شما بعد میگن آقا زو علم اسم دارن عالم زو قدرتی میذارن قادر ولی شما قدرت غیر علمته هر دوتا باز غیر خودته مهربانی تو این حتی خوب صفت فعله او کیچ میدارم یه قلب رعوفی دارید میدارم اون صفاتی که دارید خشمی که دارید هر چی که دارید اینا یه حالتاییست که بر شما عارض میشد و میاد و میرد به لحاظ اونا میگن زو رحمت زو علم زو قدرت اما در مورد خودمون تا اینا غلطه اینجوری در مورد خدا نباشه اگر حساب کنی خدا رو ممکن دونستید خدایی که بس اون شما الان زو علم هست خب یک تو خالقی دارید به شما علم میدن یا ازتون میگیرد قدرتتون رو بهتون میده قدرت ازتون میگیره میگه دارای محبت و مشقت شفقت قرار داده یا قرار نده اینا تعدد علامت امکانه تجزی علامت نیاز به خالقه علامت اینکه یک موجود دیگه داره شما رو تدبیر میکنه خدایی که خالق نداره نباید اینجور باشد خدایی که این بلازه هم میگه که به نظام توحیدی نفی و صفات هم
من به اعتبار علم
هم بهم میگن عالم
قدرتی که دارم
احسن تو پس همین دیگه
خدا به اعتبار
علمش نشد دیگه از کردم پس الان پس شما چند تا چیز جمع شدید شما
چند تا چیز فرض نکردم علمش
نکرد دیگه
ولی من عالمه که
به چیز
دوام یا عالم بدون علمش ولی علمش این ذات
خب ای
ولی در من این ذات
با کلمه این ذات که نمیشه باید شما جوری فرض کنید که ذاتش علم است
نه من بحث من اینه در مورد ذات الهی درسته صفاتش
عین ذاتشه
ما
صفاتش عین ذاتشه توضیح میخواد میگم یعنی چی یعنی همش تمام ذاتش علم است
بله علمش عین قدرتشه
بله احسن یعنی شما پس
چند تا
مفهوم از یه مصداق دارید خب شما خب قبول دارید دیگه ولی در ما نه در ما الان علم ما غیر قدرت ماست فرقش همین است دیگه قابل زوال دیگه
این که علم عین ذات باشه یا غیر ذات باشه که فرق نمونه وقتی مفاهیم متعددی بر یک وجود واحد قابل صرفه اونم یک ذات الهی
عرض کردم دیگه شما یا آقای حجتی هستی ولی عالم نیست آقا مثلا آلزایمر گرفته هیچ مثلا کسی رو نمیشناسه این علم میشه علم غیر شماست دیگر علم شماست که بر شما عارض میشد چرا دیگر علم غیر شماست دیگر خدا بهت میده میگیرد قدرت رو بهت میده میگیرد این علم میشه وجود علم غیر از وجود شماست که شما هستی علمت نیست
قدرت چیه
خب قدرت همون توانایی دیگر یا آقا مثل یه تیکه گوش خدا نیاره بعضی اینایی که مثلا تصادف میکنن قطع نخام میشن چی میشه یه آقا افته مثل یک تیکه گوش افته هیچ یک مگه اصلا نمیتونه صورتش بد بزنه قدرت نداره دیگه، یا قدرتش کم و زیاد میشه. خدا اینجوری نیست.
خدا به اعتبار قدرتی که داره میشه قادر دیگه.
خب نه دیگه، خب تعبیر نکنید قدرتی که داره. ذاتش قدرت است. ذاتش قدرت، همین توضیحش همینه دیگه.
توضیحش رو بله واضح میگم، او عین ذاتش
قدرت. همین دیگه که دو چیز نشد. اما در ماها دو چیز است، در همه چیز دو چیز است و امکان زوال هم لذت داره.
در خارش و یه وجود بیشتر نداریم ما.
از که ای آقا خب میگم بابا چشمات وا کن، شما دیده به دیده مسامی نگاه نکن. این آقا شمایی که اینجا تشریف داری روی فرش نشسته که اون فرش علم نداره، شما داری. خب چیزی منو زائده بر فرش شما داری، شما یک توانایی بلند و چیز نشستن دارید، ولی این فرش نداره.
این انتظای از وجود واحده، من وجود حالا هی چیه که مثلا هی غیر من
باشه؟ او که هی خود همین
قدرت چی غیر من باشه؟
از کردم دیگر، از کردم شما هستی و هیچ قدرتی نداری. خدا بهت زور و بازو میدهد، اون توانایی رو بهت میدهد. مثلا مثل اون قطع نخایی نیست، اون قطع نخایی قدرت نداره، توانایی نداره.
الان من دارم. شما معلم هستید، طلبه هستید، اینا بابا
چی
هستی که
بابا تو نه همینا اگه بیاد شما خب دقت کنید، مثل همون عنوان پدر و خود این معلم بودن، او که صفت فعل است، تعلیم میده یعنی شما کار انجام میدهید، طلبه هستی یعنی طلب میکنید، اون صفات فعل رو جدا کنید. صفات فعل نه خب صفات فعل که در مورد خدا هم او که بله داره، خدا من خالق است، خلقش غیر خودش است، فعلش غیر خودش است، او که در مورد خدا هم ما که او که جداست. در مورد ما بله، در مورد صفات فعل به لحاظ فعلشه که ما صفت خلق و رزق و نمیدونم که مهربانی به معنی که بهشت و جهنم و یعنی است. ولی در مورد خیلی خیلی نکته مهمی است تو بحث صفت، همین غیر متجزی بودن خدا، اونجا خودت نشون میده که هیچ صفتی رو نباید هم به خدا حمل کنی. ذاتش علم است، ذاتش قدرت است، به خلاف ما ها. چون همین عرض کردم تعدد همان تغییر، همان انگار امکان تغییر هم. شما فقط میتونی بگه فرض میکنی می تغییر نمیکنه، ولی امکان تغییر که توش هست. خدا رو چون غیر متجزی است لذا امکان تغییر هم توش نیست، هیچ فایده نداره. هر چی به ذهنت فشار میاری که آقا خدا رو امکان تغییر توش فرض کنی نمیتونی. چرا؟ چون بابا خب متجزی نیست، شما تا نمیتونی او رو متجزی فرض کنی. پس دیگه ما یه ما داریم خدایی که مثلا علمش
بله.
خدایی که علمش زائل شد، چون که زائده بر ذات. حالا اگر همه حرف هاست که ما این همه جا
در بعض اجتماع میگم وجود واحد ایست که هم صلات برش صدق میکنه، هم درس برش صدق میکنه، در آخود برای همین را آوردی.
یکی لذا میگن که عنوان اولی و لذا میگن قصد عنوان ثانویست دیگر. عنوان ثانویست دیگر، شما خب عنوان اولی نیست، یعنی که ما به ازای خارجی نداره. شما داری کار خودتو میکنی، شما داری خوراکتو میخوری. مثلا این به لحاظ این که مال غیر است میشود قصب، و الا خود خوردن است، هیچ تغییر نمیکرد. اون غیر میشود عنوان ثانوی، یک چیز دیگه اصلا، یک چیز شما آمدید اعتبار میکنی این رو اصلا متفرع بر مال غیر بودن، بعدش انتظام کنی قصب. و الا ما به ازای خارجی نداره،
بیشتر
نداره. این حرکت سلاتی هست، این حرکت سلاتی هم قصد برشت. میگم قصد عنوان ثانویست، شما دقت نمیکنی. اشکال نداره، یعنی که انگاه اصیل نیست.
حالا پس مفاهیم متعددی ولی وجود واحد قابل صدقه، قدرت خدا نیست.
عرض کردم معقول ثانیست، عنوان اعتباریست، اینا همه رو شما دارید یک کاسه میکنید که نشد. چیزی که ما به ازا داشته باشه واقعا، بلا شما حکم میکنی این آقا غیر اون است، مثلا شما غیر اونی، مثلا فرض کن بله اون خدا خالق ماست، بله خدا بله غیر ماست. چون پس الان ما الان بر خدا چند تا صفت هم کردیم. اونه که اصلا با وحدت خدا که مغایرت ندارد، تناقض ندارد. یه چیزی غیر اصیل رو، غیر ما به ازا داشتن، غیر ذات داشتن رو بر خدا هم کنید که اشکال نداره، که موجب تعدد خدا نمیشه. اون چیزی که ما به ازا داشته باشد و اصیل باشه، این در مورد مخلوقات همیشه تعدد مفهوم ملازم و تعدد مصداق است. میگم تو ما به کلام آخوند تو بحث مشتق نکن، اینجا خوب گفته نه تو بحث، تو بحث مشتقمون، تنبیهات مشتق،
تنبیهات اجتماع
رو نه عرض میکنم، میگم تنبیهات مشتق رو من تو ذهنمه،
تو بحث اجتماع رو نه
اینجا هم میگه تو بحث تنبیهات مشتق، تنبیه فکر کنم پنجم ششمش میاد، فرق مشتق تو ما و در مورد خدا رو همینجور بیان کند و بسیارم تعبیر خوبی داره. حالا به هر صورت این چیزی که اینجا هست، این بذارید من بریم این جمله، جمله بعدش هم دیگه همین حرف آیه آیه چیز ناگهان جمله بعدش لشهادت العقول ان کل صفتن و موصوفن مخلوق. این خیلی جالبه، همین تعدد همون که عرض کردم تلازم با امکان تغییر دارد. اگر صفت و موصوفی فرض کردی، به معنی که این خالق داره که این صفت رو بهش داده، همین که شما دو تا فرض کنید، دویت تجزی علامت مخلوقیته. این چرا خب زیادتر از این نشد، کمتر از این نشد، این قبول زوال چند تا چیز همراهش میاد آدابیتو میکنید چون دوتا بودن ازش انتزاع زمان میشه دیگه، این دوتا همراه با هم. این الان اگه من متجزی، مخلوق متجزی به معنای همراه بودن این دو جزء با یک دیگر است. راحت زمان، قبول زیاد و نقصان، مکان، همه چی از همون تعدد انتظام میشد. موقعی که انتظار شد، یعنی خب میشد مخلوق دیگر، یعنی میشه نباشد، میشد. خب موقعی که دوتا هست، خب میتونست سه تا بشد، میتونست این دوتا بشد یکی و نصفی. همینجور انواع تبدلا و تغییرات توش اتفاق میفته، لذا شهادت میده عقل ما هرچی که تعدد دارد یعنی که مخلوق است. این خالق باید داشته باشه که این چنین نیست. خیلی جملات فوق‌العاده‌ای است که حضرت اینجا فرموده. بلذا میگه بچه‌ها عادت کل مخلوق ان له خالقا ليس بصفت ولا موصوف و شهادت کل صفت و موصوف بالاقتران کنار هم. پس همین که شد اقتران، پس امکان افتراق هست، امکان افتراق شد، پس من با خدایی است که اینو کنار هم چیده است. اقتران احتیاج به مقرن دارد، همین اقترانه به حدث. پس یک زمان این دوتا کنار هم نبودند و آمدند. شهادت الحدث بالامتناع من الازل، چیزی که حادث است نمیشه قدیم باشد. الممتنع من الحدث، چیزی که باید از او بلگر، هر دو سو از همدیگر رو نفع میکنه، هم حدث با ازل نمی‌سازه، هم ازل با حدث نمی‌سازه، یعنی هر دو همدیگر رو طرد می‌کنه. چیزی که حادثه ازلی نیست، چیزی که ازلی است حادث نیست. فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته. حضرت اینجا یک حرف فوق‌العاده یعنی اون جملات بعد که آقا اگر چیزی که من میگم و شما ای مستمعین توجه نکنید و داره چیز دیگه رو میپرستید، خودشناسی شوخی نیست. فلیس الله عرف من، شما دارید خیارچنبه رو میپرستید. خلاصه خیلی عجیبا اصلا فرق کرد دیگر، مثل این تلفن یه عدد اگه شما اشتباه بگیرید یک جای دیگه درمیه. اگر با تشبیه رفتی سراغ خدا، شما دارید خیارچنبه رو میپرستید. فلیس الله عرف من عرف به تشبیه زاده، او خدا رو دیگه تو نشناختی، این چیزی دیگه ایست. همینجور بعد در ادامه همینجور ولا ایاه و حد من اکتنه لا حقیقت و اصحاب من مسله، هی داره میگه نه دیگه، او نیست دیگه، شما به اون حقیقت نرسیدی اگر برای خدا مثل قرار بدی. یا یه جایی یه چیز دیگه رو داره میپرسته. ولا بهی صدق من نها، هر کی برای یک معبودش نهایه قرار داد خدا رو تصدیق نکرده، یه چیز دیگه رو تصدیق کرده، یه چیز دیگه است. لا سمد من سمد، لا سمد، لا سمد سمده من اشار الی، هر کی که اشاره کرد به سوی خدا، آی آی اینا اینا داریم همین خدا رو، اینا همین که اشاره کرده این معلومه اون خدا نیست. سمده سمده یعنی که همون قصده، این تو زیرش تو پاورقش در لا قصد نحوه ولم یتوجه الی، این بعد آمده این خیلی پاورقش دید، این آقای تهرانی آدم وحدت وجودیه دیگه، این کلماتش پر از یاد. حالا مثلا این جمله لا سمده سمده دیدش نوشته که لأنه اینما تولو فسمه وجه الله فلیس له جهت خاصه، چون که یک جا نیست، چون که یک جا نیست بلکه همه جایه، تو به خاطر همین اگر شما ما به یک جای خاص اگر فقط اشاره کنی اون دیگر خدا نیست، ولی که خدا بابا جا نداره. یه حرفا چیه؟ نه بای تهرانی های مشهد نه، ولی هم خیلی عجیبه حاج آقا سیدان به من یا به همه تأکید میگه، من یاد میکرد که این خیلی آدم درستیه فلان، این شرح تجریدی هم داره این آقای تهرانی، توضیح المراد بکنم اسمش. خب این رفت کنم، خب از خود آقا سیدان گرفتم، پر از حرف های همینجور نادرست، الان شر این حاشیه توحید صدق پر از حرف های نادرست همی سیده، ولی تعجبه میگم چی بگه آدم. خب میگه دیگه خوب باشه ایشالله باقیش باشه جلسه بعد، ایشالله بخوانم من برم من بیارم. و صلی الله علی محمد.